أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله ولله صل على الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال المختار إليك وأن الأبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرب أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. رجب تقاریر مطرح شده در زمینه جامع بر اساس قول به صحیح بحث کردیم. 8 تقریر مطرح شد و مورد ارزیابی قرار گرفت. الان تقریری رو که در واقع تقریر مختار بلکه مخترع ما قلم داد میشه میخوایم عرض بکنیم. اجمال اون این است که صلات و مجموعاً عبادات دارای دو وجود و دو هویتند. وجود ملکی و اعتباری و ظاهری و وجود و هویت ملکوتی و حقیقی و باطنی. ما نباید عبادات رو به سایر اعمال انسانی قیاس بگیریم. برای عبادت قلبی هست و قالبی هست و سر و سریره هست و صورتی. این فقط در خصوص عبادات هم نیست، بسیار وجودات دیگر هست که همین حالت رو دارن. کتاب خدا هم همینه، یک ظاهری داره که ظاهر اعتباری اون هست، مرکب است از مجموعی از الفاظ، یک ترکیب اعتباری که از حروف و الفاظ پدید آمده، اما همین کتاب دارای حقیقتی است، یک وجود ملکوتی است. به لحاظ ظاهر هم کتاب دارای امتیازاتی است نسبت به سایر کتاب‌ها، اما اونچه که از باطن این کتاب، کتاب الهی و وحی‌نامه الهی، در قیاس با همه مکتوبات بشری به دست میاد، تفاوت حقیقی در واقع در اون حیث باطنی این کتاب با دیگر مکتوبات و کتب هست. در مسئله عبادات و از جمله صلات هم وضعیت همینه. در حقیقت صلات دارای یک صورت اعتباری است که از مجموعه از اذکار و قرائات و سکنات و حرکات تشکیل میشه که مجموعی اونها البته که عبارتند از مقولات مختلفه و هر کدوم از اینها تحت مقولی از مقولات قرار میگیرند، مقولات متباینه مختلفه. اما حقیقت صلات اونچه که ما به مثابه اون لایه و سطح و زاویه و رویه اعتباریش میبینیم نیست. اگر بنا بود که صلات خود همین اوضاع و حیات و اذکار و قرائات مختلفه ای که ما اون رو مشاهده میکنیم باشه، در اون صورت بسیار چیزهایی که در واقع به صلات نسبت داده شده نباید نسبت داده میشد، و اگر چنین بود طبعا باید فرق اساسی می بود بین افراد مختلف این صلات، صلاتی که مثلا فرض کنید که از 20 جزء و شرط و عنصر تشکیل شده با صلاتی که احیانا مثل صلات قرقا از این که 2 جزء تشکیل شده باید برابر انگاشته بشه. اگر بنابراین بود که حقیقت صلات همینی بود که ما مشاهده میکنیم، باید بین اینها فرق واسع و شاسعی می بود. این اولا، در حالی که تفاوت نمی کنه و ممکنه که به لحاظ حکم فقهی حتی تفاوتی بین صلات غرقا و صلات تامت الاجزاء و شرائطی که از فرد مختار احیانا حاضر در وطن با همه شرایط و فرصت هایی که داره تمام اجزاء واجب و مستحب رو و همه شرایط واجب و مستحب رو عمل میکنه، این دوتا به لحاظ فقهی فرق نمی کنن، یعنی هر دو مسقط تکلیف هن و به لحاظ معنوی هم فرقی نمی کنن و بسا گاهی اون حالت خاصی که حالت ابتهالی که در فرد قرقا وجود داره، اون نماز دو جزئی خیلی به لحاظ معنوی با ارزشتر باشه از یک نمازی که با ده ها جزء و شرط و قید احیانا انجام میشه. این اولا. ثانیا، اگر بنابراین بود که واقعا صلات عبارت بود از همین ظاهر، با توجه به اینکه در ظاهر تفاوت خیلی زیاده، بحث یکی دوتا تفاوت و احیانا تفاوت مختصر و اختلاف ما نیست، شما بین صلات غرقا که یک نیت است و حال ابتهالی و احیانا اشاره به هلکی و یا همچین چیزی، تا اون صلاتی که ممکنه حتی یک ساعت هم طول بکشه با مجموعه، اینها رو واقعا با یه نام باید نامید اگر ظاهر مسماست. و به نظر میرسه که اینجوری نیست، این در حالی است که به لحاظ استعمال لفظ صلات در تمام موارد ما میبینیم که هم در لسان اشاره و همچنین در لسان متشرعه این استعمال اسماء اجناس نسبت به افراد استعمال میشه، هیچ تفاوتی در مقام استعمال بین انواع اقسام صلوات در اطلاق کلمه صلات بر اونها نیست. معلوم میشود که یک معنا است که اراده میشود از انواع اطلاقات و استعمالاتی که صورت میپذیره. این هم نکته دوم. نکته سوم این که ما میبینیم که صلات برش اثر مترتبه. اگر در این صلات وحدت حقیقی نمی بود، اگر صلات فقط عبارت بود از همین اذکار و قرائات و حیات و اوضاع و حرکات و سکناتی که مشهور و مشهوده، اگر این صلات می بود، این که خیلی روشنه که هر یکی از اعمال، هر یکی از اجزا تحت یه مقوله قرار داره، تحت مقولات مختلفه متباینه اینا قرار دارن، اینجا که هیچ نمیتونه مجموع اینها به وحدت برسه و یک وحدتی حاصل شه، وحدت از مقولات متعدده نمیتونه حاصل شه و محاله. اما صلات یک حقیقته و واقعیت داره، وجود داره. اگر بنابر این بود که صلات این عناصر متفرقه متباینه مختلفه باشه، وحدت نبود وجودم نداشت، وحدت مسابق با وجوده. اگر وجود نداشته باشه، اگر وحدت نباشه، در واقع اثری هم برش مترتب نیست، چون وجود نداره، وجود نداشت اثری هم برش مترتب نیست. لذا اگر وحدت حقیقیه نباشه و نمیتواند که بین مقالات متباین وحدت حقیقیه حاصل بشه، اون موقع وجودم معنی نداشت. اگر وجود نداشت منشأ اثر نمیتونست باشه. و علاوه فرض که بپذیریم که منشأ اثر باشد، واقعا یه مشت حرکات و سکنات قلیله و از کار و قرائات معروف و مشهوری که ما میشناسیم میتونه منشأ این آثار عظیمه که در کلمات معصومین علیه السلام و کلمات اصحاب معرفت و اهل الله مطرح شده باشه. آیا میشود گفت که همین چند تا حرکت که میکنیم کلش 3-4 دقیقه بیشتر طول نمیکشه؟ حالا اگر نماز فرض کنید نماز مسافر بود، بعد به اقل اجزا و شرایط واجبه فقط بسنده کردیم، میشه مثل نماز بعضی از ماهای دقیق و نیم کلش رو جمع کرد سرتش هم آورد. این صلات میتونه منشأ این آثار عظیمه که برشمرده شده در روایات و در لسان اهل معنا آمده منشأ یا این هم آثار باشه، میشه اینجور چیزی اتفاق بیفته؟ از این حرکات این همه آثار بر می آید اصولا؟ به نظر می رسه که نباید چنین باشه. این که در بعضی از احادیث که احادیث فراوانی هم ما داریم، از جمله حدیث قرب نوافل که همه با او آشنا هستیم و خب به هر حال منقول فریقین هم هست، معتبر هم هست، که آنچنان می شود که گویی وحدت به وجود میاد و به هر حال تقرب در به قرب نوافلی به حدی میرسه که ید آدمی میشه ید الله و فعل آدمی میشه فعل الله، عین آدمی میشه عین الله و همه چیز در واقع به مشیت الهی و به اون عناصری که منصوب ساحت قدسی الهی است اتفاق میفته. این واقعا به اصطلاح ممکنه اینجور چیزی رو میشود به اصطلاح پذیرفت، میشه تصور کرد. و این مجموعه مسائل یک مقدمه رو اینجا اثبات میکنه و اون این که کلن حقیقت نماز، باطن نماز چیزی غیر از و چیزی فراتر از، اگر بگیم غیر شاید دقیق نباشه چون مقدمه بعدی ما به اصطلاح دخیل میدونه مجموعه همین ظواهر رو هم، ولی بگیم چیزی فراتر از این ظواهر است، این رو با این مجموعه نکات میشه به اصطلاح پذیرفت. این یک. دوم این که قبول داریم که اینجا یه مجموعه از احکام و آداب اعتباری هم هست، این که میخواییم بگیم وجود حقیقی صلات همون وجود ملکوتیشه و حیث و هویت ملکیشو به حساب نیاریم، نه خیر، این ظواهر هم به جای خود قبول، اینا هم به نحوی دخیلن. به هر حال مانند قرآن کریم به هر حال الفاظ عباراتش هم مقدسند و احکام فقهی دارن، حتما این الفاظ هم منشأ اثرن، حتما این کلمات هم منشأ اثرن، چون که در انسان هم به هر حال اگر قالب و کالبدی هست و قلب و روحی هست، این قالب و کالبد هم شأنی داره و قسطم من از سمن راجع به حقیقت برمیگرده به همین قالب. در عبادات و از جمله صلات هم وضعیت همینه، در واقع مسب به حکم در علوم ظاهریه مانند فقه همین قالب صلاته، این که درش بحثی نیست، این هم شکی نداریم و هیچ به اصطلاح منافاتی نداره با اون مطلبی که در مقدمه اول عرض کردیم. شکی نیست که امور ظاهری و اعتباری هم شأنی دارن در عرصه عبادت و قسطی از ثمن حقیقت برمیگرده به همین ظواهر و اینا در واقع غالباً قنطرن مجاز قنطرت الحقیقه، در واقع ما از همین قالب منتقل میشیم به همون قلب، از همین ملک منتقل میشیم به همون ملکوت و ما تشبیه میکنیم این در این مقدمه مدعا رو به چیزی نظیر اونچه که مرحوم آخوند سر متعلقین در خصوص نفس فرموده که نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست. ما میخوام عرض بکنیم که گویی که صلات هم یه همچه حالتی داره، در واقع جسمانیت الحدوث هست ولی روحانیت البقا و الاثره. این صلات بخواد بماند، این افعال که انجام گرفت، از کار که صادر شد، یه چیز دیگه ای گویی خلق میشود و میماند و آثار در پی آن است که دوام و بقا پیدا میکنه، میشه باقیات صالحات. و در نتیجه این رو باید بر این مقدمه دوم در واقع مترتب بدانیم که همین ظواهر و قوالب باید صحیح واقع بشه، باید مطابق با جعل شاره و موافق با مشیت تشریعی الهی اتفاق بیفته، و الا نمیتونه همین ظواهر و قوالب اون به اصطلاح روح رو و اون حقیقت رو بیافرینه. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم این که افراد صلوات، همون افراد حقیقی نماز، هم بر وزان واحد نیستن، وزنشون فرق میکنه. در لسان اصحاب اونچه تا اینجا مرور کردیم ملاحظه فرمودید که بر تفاوت و احیانا ذو مراتب بودن و احیانا متنوع بودن صلات به حسب همین قالب و اجزا و شرایط ظاهریه توجه شده بود. ما میخوایم عرض بکنیم که حقیقت صلات اگر بنا باشد اون وجه و وجود ملکوتی صلات باشه که چون اینه به نظر ما، اون حقیقت خودش ذو مراتبه، اون حقیقت ذو مراتبه و میشود اون رو ذو مراتب انگاشت. ما اشکالی که به بعضی از بزرگان میگرفتیم که آقا ماهیات اعتباریه که اطلاق تشکیک و ذو مراتبی دقیق نیست، ولی اینجا میخوام بگیم اون حقیقت ذو مراتبه و اگر اونو بگیم به صورت تشکیکی میشه گفت، چون یه حقیقت بسیطه و حقیقت بسیطه رو میشه به اصطلاح مرتبه مرتبه انگاشت و به نحو تشکیکی عنوان رو به اون اطلاق کرد. حالا این که این مراتب مختلفه اون حقیقت صلاتی و تفاوت‌هایی با هم دارن، بر وزان واحد نیستن، این به چه برمیگرده؟ جلوه ها و یا مناشی گوناگونی داره و در مجموع عمدتا باز میگرده به مرتبه عبد و مصلی. این که عبد و مصلی چه مرتبه‌ای داشته باشد، اون حقیقت به تبع او رتبه پیدا میکنه. این که مصلین مختلفن، خب مصلی مقید به تنها احکام ظاهریه با آنکه حالت خشوع دارد، خاشعانه احیانا صلات رو به جا می آورد، مصلی که احیانا از خوف صلات رو اقامه می کنه، با مصلی که از سر طمع صلات رو اقامه می کنه، با مصلی که از سر حریت و از اون جهت که فقط خدا را صالح برای معبودیت میابه صلات را اقامه میکنه، اینو با هم فرق میکنن. پس بنابراین این مراتب مختلفه مصلینه که در صلات منعکس میشه و تا جایی که در واقع چنون که در روایات بسیاری آمده گویی که حقائق، هرچند ما به الاشتراف یا ما به الافتراق به اصل واحده بینشون باشه، مختلفه ای از صلات شکل میگیره به تبع اختلاف عابد و مصلی. در لسان بعضی اعاظم هست که معبود هم متفاوت میشه، یعنی معبود هم اون چه که مورد عبادت قرار میگیرد او هم متفاوت میشه. یه کسی در واقع اینو رو از حضرت امام وام داریم، ایشون عبارتی دارند که میفرماد فإن الحق به مقامه الغیبی غیر معبود، مقام غیبیش معبود نیست. چرا؟ برای اینکه معبود باید در واقع معروف باشه، مشهود باشه، معرفت مقدم بر عبادته. به اون مقام غیبی چون معرفت تعلق نمیگیره، پس عبادت به اون مقام غیبی حق تعالی تعلق نمیگیره. اون یه مرتبه است که در دسترس هر کسی نیست، فقط در دسترس اون دسته از عباد و مصلینه که از معرفت یعنی به مثابه حجاب نورانی عبور کنند، وقت اونا میتوانند ذات رو عبادت کنند. و الا همه مصلین دارن اسماء رو عبادت میکنن و حتی کملین هم احیانا اسماء رو عبادت میکنن، منتها عبادت انسان کامل متعلقش احیانا اسم الله مستجمع جمعی اسماء و صفات دیگر مصلین، سایر اسماء رو احیانا عبادت میکنن. نگیم که پس این بت پرستی است، نگیم که متعلق عبادت ساحت الهی نیست، نه ساحت الهیه، منتها یه مرتبه، یه وجهی و یه اسمی از اسماء الله به اصطلاح معبود قرار میگیره. لذا به تفاوت عباد و مصلین هم حتی معبود هم متفاوت میشه، نه تنها صلات متفاوت میشه، معبود هم متفاوت میشه. اثر هم به تبع همین باز تفاوت میکنه. فکر نکنیم که هر صلاتی هر اثری ازش برمی آید، اینجوری نیست. هر مرتبه ای از صلات اثری از آثار و مرتبه ای از مراتب آثاری مترتبه و منشأ در واقع مرتبه ای از آثار میتونه باشه. و احیانا نهی از فحشاء و منکر مراتب نازله ای آثاره. قطعا بحث معراج فراتر از انتها از فحشا و منکر است. تحقق حدیث مضمون و مفاد حدیث قرب نوافل یه مرتبه خیلی فراتری است. خیلی اینا رو نمیشه در واقع آثاری در بر وزان واحد لحاظ کرد. آثار هم بر وزان واحد نیستن. صلوات بر وزان واحد نیست، مصلین بر وزان واحد نیستن، معبود بر وزان واحد نیست، آثار هم بر وزان واحد نیست. اما مهم این است که اینجا یک وحدت حقیقیه وجود داره. اون وحدت حقیقیه در همه اینها هست و اطلاق و عنوان به نحو تشکیکی بر مراتب اون وحدت حقیقیه، اون واحد حقیقی است. و جنبندی بحث این میشه که ما مسئله رو بر اساس عطف عنوان به معنون ظاهری صلات و عبادات نمیتونیم حل کنیم و مجموعه اشکالاتی که وارد کردیم حتی بر یکی دو تقریری که سعی میکرد یک حقیقت بسیطی را تقریب و تقریر کنه و عنوان صلات رو بگه بر اونها اطلاق میشه، ولی اونجاها یه اشکالات دیگری بود که ما به اصطلاح در محلش تر کردیم و تصور میکنیم اون اشکالات بر تقریر ما وارد نیست. اجمال نظریه ما این میشه که صلات در واقع و در حقیقت یک وجه ملکوتی داره، یک هویت و وجود ملکوتی داره و اون در واقع مسمای حقیقی است برای کلمه صلات. و تفاوت‌های مختلفه البته در اون حقیقت هم تجلی میکنه و تفاوت به وجود میاره. و اطلاق هرچند به لحاظ استعمال علاوه وتیره واحد است، ولی خود مطلق و معنون و مسما بر نمط واحد نیست. ولی این که بر نمط واحد نیست و انماط و اطوار مختلف داره، اینها همه مراتب یه حقیقتن. به این ترتیب به نظر میرسه که ما میتونیم مشکل رو حل کنیم، هرچند که احیانا در مقام بحث از آثار پاری به اصطلاح اشکالات پیش بیاد، چون که بعضی از اعاظم و همچنین از معاصرین و بعضی از اساتید ما هم دغدغه اینو داشتن که خب ما نیاییم به نحوی تقریر کنیم اون جامع رو که ما اون چرا که مشهور در مسئله صحیح و اعم و اونچه که سبب شده که برن دنبال طراحی و تقریر جامع اون به خطر بیفته و اون این است که ما در شک در مورد صحیح افراد صحیحه و اجزا شرایطی که احیانا شک کنیم که آیا این جزء مسمى هست نیست، جزء حقیقت صلات هست یا نیست، و اینجا باید مثلا فرض بنابر صحیحی مجمل می شود، بنابر اعمی مجمل نمی شود، باید براءت جاری کنیم، اشتغال احیانا باید قول به اشتغال و احتیاط احیانا مطرح بشود، قائل به اشتغال و احتیاط بشویم، اینو نباید خرابش کنیم. دغدغه اینو داشتن که مشهور چون در احیانا بنابر صحیحی قائل به احیانا فرض کنید که اجمال می شوند، فرض کنید بنابر اعمی قائل به اجمال نمی شوند، در صورتی براءت جاری می کنند، در صورتی اشتغال و احتیاط رو قائل می شوند، این خراب نشه. اگر کسی اشکال کنه برای این تغییر ما که خب این مسئله به مخاطره می افته، شما باید به یک اجزاء محسوس مشهودی تکیه کنید که اگر اونا کم و زیاد شد و شک داشتیم که در جزئیات و در شرطیت، وقت بتونیم با مسئله اصل براءتی اصل اشتغالی قضیه رو به اصطلاح عامیانه سر تاش هم بیاریم. اینو شما چیکارش میکنید؟ ما عرض میکنیم اولا که در مسئله این که اصلا بحث از صحیح و اعم و خصوصا و بالخصوص این که تقریر جامعه باید بکنیم، این ثمری برش مترتبه یا نه، خود این محل بحثه. بزرگانی مثل مرحوم آخوند خراسانی میفرمون که اصلا برای این مسئله ارائه جامعه اثری و ثمری مترتب نیست. خیلی خوب، ما میگم تمام، ما فوقش این است که آب پاکی رو دست میریزیم و میگیم که آقا ما مثل مرحوم آخوند میگیم اصلا اثری برش مترتب نباشه، ما یه حرف علمی واقعی گفتیم. وانگهی کسانی هم که قائلن به این که این بحث ثمره دارد و اثری برش مترتبه، باز بر قول واحد متحد نیستند. اقوال اینجا مختلفه. هم کسانی که قائلن بنابر صحیحی و با فرض جامع باید قول به اصلا براءت در مقام شک در جزئیت فرض بفرمید، باید به براءت تماس کرد، تا اینکه کسی میگه نه خیر باید قائل به اشتغال بود، اینجور هست. و بیش از 5 قول راجع به اثر و ثمر مترتب بر جامعه بین اصولیون مطرحه، از انکار تا احیانا قبول و احیانا تفاوت در انواع نظریه هایی که در مقام قبول مطرح شده. این الان مسئله نیست. وانگهی الان ما نمیخوایم بگیم بر تقریر ما اثر مترتب نیست، میخوام بگم هر کسی چون چیزی رو ایرادی رو گرفت این دغدغه رو ترکت، ما میگیم مثلا علاف هست که اصلا هیچ اثری یا مرش مترتب نباشه، مگه بر تغییر مرحوم آخوند که آمد جامعیت رو برد روی اجزا و شرایط، احیانا جامع الاجزا و شرایط رو گفت صحیح هست، مگه خودشون قائل به ترتب اثر بر جامعه؟ بفرمید اثر مترتب نیست. وانگهی به ما فرصت بدید بعد از اون که بحث جامعه بنابر اعمی رو هم بحث کردیم، ادله احیانا صحیحی رو اعمی رو بحث کردیم، نوبت میرسه ببینیم مثلا ثمره این بحث چیه، و اونجا خواهیم گفت که آیا بر نظری ما ثمره مترتب هست یا نیست. و صلی الله علی محمد و آله.